بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسألة دهم تحرير الوسيلة، يجوز للولي المضاربة بمال الطفل، جایز است ولی بچه با مال بچه مضاربه انجام بده. و ابزاوهو یعنی سرمایه گذاری کنه، جایز است مال بچه رو سرمایه گذاری کنه. ابزا همون بزاعت، به شرط وساقت العامل و امانتیهی، به شرط اینکه اون کسی رو که این پول رو میده دست او امین باشد و مورد وثوق. فإن دفعه الى غیره زمینه، اگر که ولی مال بچه رو به غیر آدم امین بدهد، خودش زامنه. اولا این که فرمود که جایز است با مال بچه مضاربه یا سرمایه گذاری بکنی، بهتر بود به جای کلمه مضاربه بگوییم که یجوزو کسب با مال بچه، یا به جای کسب بگوییم یجوزو للولی التجارتو به مال طفل. یعنی اگر تجارت بگوییم خیلی بهتر از اینه که بگیم مضاربه، چون مضاربه یه عقد خاصیه، یه معامله خاصیه، در حالی که جایز است با مال طفل هم مضاربه انجام داد، هم جایز خرید و فروش کرد، هم جایز است مثلا اجاره با مال طفل. خلاص معاملات مختلف جایزه، نه اینکه فقط تجارت، اونم بحث مضاربش، یعنی مضاربه خصوصیتی نداره. مثلا اینجوری بگیم یجوز للولی التجارتو به مال طفل و ابزاؤهو، یا اینکه سرمایه گذاری بکنه. بهتر بود که باز به جای کلمه یجوزو بگوییم که در بعضی مواقع تجارت با مال طفل واجبه، بعضی مواقع جایزه، یا سرمایه گذاری بعضی مواقع واجبه بعضی مواقع جایزه. علتش اینه که ولی باید مال بچه رو حفظ بکنه، یعنی حفظ مال بچه این واجبه. حالا حتی شاید بگیم که لازم نیست مصلحت بچه رو رعایت کنه، یعنی مال رو رشد بده زیاد کنه، ولی حداقل با یه مال بچه رو کم نکنه. و مثلا یه موقعی که تورم باشه، اگر که این مال رو یه پول باشه و همین رو نگه بداره، این خودش کم کردن سرمایه بچه است. باید بگوییم که در یک مواقعی تجارت واجبه، موقعی که خود نگه داشتن مال باعث کم شدن مال میشه، اینجور مواقع تجارت واجبه، در غیر این صورت تجارت جایزه. شاید یه مواردی هم بگیم که حالا بهتره. پس اولا کلمه مضاربه رو باید عوض کرد، به جای مضاربه گذاشت تجارت یا تکسب. ثانیانم کلمه یجوز للولی المضاربتو، به جای کلمه یجوزو باید بگوییم که قد یجبو، گاهی واجبه، که اون مواردش همیشه مواردی که نگه داشتن مال باعث کم شدن مال میشه. بله نه یاد شد دیگه همون جمز بله یاد شد سوی دیگه بله عرض کردم که این خیلی اینو عرض کردم دیگه عرض کردم که رعایت مصلحت بچه معلوم نی واجب باشه، اونی که واجبه اینه که باید مال بچه ضرر نکنه، مال بچه کم نشه. خب بله اگر اون قاعد پس اختلافیه دیگه، پس نمیتونه منجری بگیم. بعدم فرمود که به شرط وساقت العامل و امانتی، به شرطی جایز است مال بچه رو بدیم دست دیگران تجارت کنند که اون شخص مورد وثوق باشد و امین باشد. قبلنم عرض کرده بودم که این وساقت ملاک نیست، اون حدیث رو هم قبلا یه توجیه دربارش عرض کرده بودم. به جای وساقت و امانت باید بگوییم که به شرط خوب رویت عامل خبره باشه تو کار تجارت، ولی اگر یه کسی خیلی خیلی آدم خوبیه، هم مورد وثوقه هم آدم امینیه، ولی تو هر معامله وارد میشه شکست میخوره، مال بچه رو که نمیشه داد دست این که خب حالا که حرف من تموم نشده. پس اگر که یک کسی فقط وثوق داره و امانت اما خوب رویت تو تجارت نداره، مال بچه دستی میشه داد یا نه؟ این که اتلاف مال بچه است، این که خیلی واضحه جایز نیست. پس باید بگوییم که به شرط خوب رویت العامل و امانتی، وثوقم دیگه نمیخواد، به شرط خوب رویت یعنی اون اهل این کار باشه، تجارت سرش بشه که مال بچه رو اتلاف نکند. امانت هم برای این که به قول بازاری ها مثلا مالو بالا نکشه دیگه. وثاقت یعنی این که راستگو باشه، اینو ما نمیخوایم. وثاقت به معنی راستگو بودن این نمیخواد. الان مثلا با این قوانین تجارت، البته حالا چون بحث ما خود همین قانون تجارت دیگه، قانون تجارت همون جلسات اول عرض کردم الان 25 ساله همینجور مونده است، بس تصویبم نشده. اگر قانون تجارت تصویب بشود دیگه حتی وثاقت هم لازم نیست، راستگو بودم لازم نیست، چون اصلا نمیتونه بالا بکشه. خیلی خوب، بعد فرمود که فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ زَمِنَه، اگر که ولی بچه مال بچه را به غیر آدم مورد وثوق و مورد امانت بدهد ضامن است. اینجا هم باید یک قید اضافه میکردیم، به شرط حصول ضرر، الا اگر که مثلا ولی بچه مال بچه رو داد دست یه آدم غیر امین، این آدم غیر امین رفت تجارتی کرد، ضررم نکرد، سودم برد و اومد سهم بچه‌رم داد، ولی که ضامن نیست. ولی در صورتی ضامن مال بچه است که مال بچه مورد ضرر قرار بگیره، مورد تضرر. پس این دفعه او الى غیرهی زمنه لو حصل از ضرر. مثلا این مسئله اول. مسئله دوم، یجوز للولی تسلیم السبی الى امین یعلمه صنعته. جایز است ولی بچه رو بده دست یک امینی که صنعت یاد او بده، او الى من یعلمه القراءه، یا اینکه دست کسی بدهد که او درسش بده، بل خطاتی، بل حساب ریاضیات و حساب یادش بده، بل علوم العربیه ادبیات عربی و غیرها من العلوم النافعه لدینه و دنیا، علوم دیگری که به درد دین یا دنیای اون بچه میخورد. و یلزم علیه ان یسونه اما یفسد اخلاقه فضلا اما یزر به عقایده. ولی واجب است بر ولی که بچه رو حفظ کنه از اونچه که موجب فساد اخلاق بچه است، فضلا از اونچه که باعث خراب شدن اعتقادات بچه میشه. اولا امام خمینی اینجا داره میفرماید که جایز است ولی بچه رو بدهد به کسی، مثلا فرض کنید به یه پرورشگاه یا نمیدونم یک جایی که بچه ها رو نگهداری میکنند و چیز یادشون میدند، یا دبستان و دبیرستان. جایز است ولی بچه رو بدهد به کسی که این چیزها رو یادش بده. شاید بگیم که الان یه چیزهای واجبه، نه اینکه یجوز للولی که مثلا این چیزها رو به بچه یاد بده. نه، عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه. و حتی غیر از اینهایی هم که امام فرموده ها، غیر از اینا، مثلا فرض کنید که الان یک کشورهایی هست همیشه خطر سیل و مثلا آب و این حرف هست. تو اونجور کشور باید بگیم که یجب و بر ولی که بچه رو شنا یاد بده، چون به هر حال اونجاها شنا اصلا یکی از ضرورت‌های زندگیه. یه جاهایی مثلا فرض کنید که واجبه، یه جاهایی هست اسب سواری یک کماله، اما نمیدونم شنا بعضی جاها اصلا حفظ زندگیه، حفظ حیات طرفه. این که نمیشه با اون مقایسه کرد. یه جاهایی هست که مثلا الان تو اندونزی یه جاهایی هست آدم از موقعی که متولد میشه تا موقعی که میمیره بالای درخته، خب اون حتما باید به بچه یادم بده چجوری از درخت بالا بره. این دیگه بچه بده برای اون دیگه، چون اصلا خونش رو درخته یا زندگیش روی درخت. یه جایی نمیدونم باید مارگیری یاد بچهش بده، مثلا تو سودان. این که میگیم که یجوز للولی که بچه رو بدهد به یه امینی که این چیزا رو یادش بده، یک مواردی واجبه، نه اینکه جایزه. یه مواردی واجبه، یه مواردی خوبه، یه مواردی جایزه. الان تو دنیا میشه بگید در حد دبستان و دبیرستان این مقدار یادگیری برای هر کسی لازمه. یعنی اینو میشه بگی که الان واجبه، کما اینکه مثلا فرض کنید خط، میشه حتما بگی که لازم نیست. خط یه زمانی مثلا خب یه کمالی بود و خیلی هم الان دیگه خیلی اهمیتش کم شده، خطاتی خط زیبایی خوشنویسی خلاصه الان خیلی اهمیتی نداره، این لازم نیست. یا مثلا حالا العلوم العربیه، همه که لازم نیست طلبه بشند و همه که لازم نیست زبان عربی یاد بگیرند. شاید مثلا برای یکی زبان ترکی، برای یکی زبان انگلیسی، برای یکی چیزی. نه خطاتی چون اونو تو میشد تو کتابتون یو علم القرائت هم تو هست. پس اینجوری بگیم که واجب است نوعاً به بچه آموزش و پرورش در حد متوسط اینقدر واجبه، یعنی این رو همه لازم میدونند. یه چیزهایی هم غیر از اینها میشه بگیم که باز واجبه، عرض کردم مثل شنا در بعضی جاها، یا مثلا فرض کنید کامپیوتر یاد گرفتن شاید الان برای بچه ها لازم باشه. مثال قرائت و خط و حساب و علوم عربیه، اینها هم ملاک نیست. ملاک اینه که هر بچه ای را ببینن استعدادش در چیه و همون چیزی که استعدادشه تو همون زمینه تعلیمش بدهند. یعنی به جای قرائت و خط و حساب و علوم العربیه بگیم که استعداد هر بچه ای شناخته شود و همون چیز به او آموزش داده شود. یه بچه ای مثلا استعدادش تو یادگیری زبانه، یکی نمیدونم تو ریاضیاته، یکی تو ادبیاته، یکی تو حقوق به امثال اینا. یک آموزش هایی حد اقلیه، این میشه واجب، یعنی اون آموزشی که ضروری زندگیه اینه. مثلا الان تو بعضی کشورها هر آدمی که شناسنامه و تابعیت اون کشور رو داره یه حقوقی بهش میدند، ولی این که این حقوق میگیره یک لوازمی هم داره، باید یه چیزی رو یاد گرفته باشه که اگر اون چیزا رو بلد نباشد اون حقوقی که دولت میده بهش نمیدند. تو اون کشور باید این بچه اون آموزش ها رو ولیش بهش بدهد یا به کسی واگذار بکنه که آموزشش بده. بله واردی تو آلمان مثلا زبان ملاکه، تو هلند شنا ملاکه. هر جایی به حسب خودش. این راجع به قسمت اول فرمایش امام. نه میبینید ما فقهش فقط اینو میخواییم بگیم ما که این بچه به هر حال حق تصرف در خودش ندارد. خب حال بچه رو باید چه کارش کنیم؟ بسای فقهی و حقوقی ها. الان در بسیاری از کشورها اینجوریه که مثلا اگر که پدر فلان آموزش را به بچه ندهد اصلا بچه را از پدر میگیرند و سلب ولایت پدر میشه. الان یکی از مشکلات مسلمان ها تو بعضی کشورهای همین اسا که مثلا فرض کنید باید بچهش رو آموزش شنا بده، آموزش شنا هم کلاس های مختلطه، مسلمان بچه شو اونجا نمیبره، بعد دولت هم میاد میگه چون شما بچت رو آموزش شنا ندادی، صلاحیت ولایت و سرپرستی بچه رو نداری، بچه رو ازش میگیره. بعد بچه رو که بگیره که دیگه با مصیبت میشه. ما فقط در همین حدشو باید بگیم که هر کسی باید اون چیزی که ضروری زندگی بچهشه که این بچه بعد بزرگ بشه اونا رو باید الان یاد بگیره. اینها رو بر ولی واجبه که الان آموزش بدهد. این میشه بس فقهی حقوقی. اما این که حالا بیشترش که گفتم بهتر است، اون بهترها دیگه میشه اخلاقی. و اما قسمت دوم، قسمت دوم اینه که امام فرمود که یلزم علیه ان یسونه اما یفسد اخلاقه فضلا اما یضر به عقایده. نسبت به عقاید و اخلاق اینجاها فرموده واجبه که بچه رو حفظ بکند. اولا قبل از اینکه بگیم که واجب است بچه رو حفظ بکنه از اونچه که مضر به اخلاقه، باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که واجب است تعلیم اعتقادات و اخلاق اول اصلش باشه، بعد ما یضر جایز نیست. بلا تا کسی مثلا حالا اعتقادات یاد نگرفته، حالا ما یضر رو به اعتقاداتش که بچه نداره، اول باید بگیم که این بچه رو یک اعتقاداتی باید بهش یاد داد، بعد یک کاری بکنیم که ما یضر رو به اعتقادات اونها جلوش گرفته شود. خب نگفته دیگه. خب اعتقادات هم وقت فرق میکنه دا. ببینیم مثلا یک اعتقاداتی هست مثل قضا و قدر، اینم جز اعتقادات یا جبر و اختیار. اینو خود همین امام خمینی تو بعضی کتابای دیگش داره که خیلی از علما همین چیزها رو نمیدانن تا چه برسه به نوع مردم و چه برسد به بچه ها. پس اینجور اعتقاداتی که لازم نیاد بچه بدیم مثل جبر و اختیار و قضا و قدر، یک اعتقاداتی در حد اقلی از واجبات اعتقادات و ضروریات اخلاق، یه حد اقلی اینش واجبه. بعد این که حالا واجب است حرام است که کاری بکنیم که این اعتقادات یا این اخلاق فاسد بشه. مثلا بعضی مواقع این اعتقادات بینه که تو فلان مدرسه مسیحی، فلان مدرسه یهودی، خیلی جاها الان این طوریه که بچه های مسلمان ها اسم حضرت مریم رو بشنوند گریه میکنند، اسم امام حسین علیه السلام رو بشنوند گریه نمیکنند، به خاطر اینکه همش رفته توی مدرسه مسیحی ها. توی هندوستان الان بعضی جاها هست دیگه بچه های مسلمان به بت احترام میگذارند به خاطر اینکه رفته توی مثلا مدارس هندوها یا بودایی ها. پس اول یکی این که واجبه یه حد اقل اعتقاداتی به بچه ها آموزش داده بشود و همینطور اخلاق، و بعد ما یضر را جلوگیری کنیم. ما یضر یک راه خیلی مهمش همین مدارسیه که الان وجود داره، مدارس مثلا مختلط یا مثلا فرض کنید که مدارس مسیحی یا فلان، که وقت باید بگیم که اینا اگر که مضر بود به این اعتقاداتشون حرامه که بچه‌شون رو توی این مدارس ببرند. بعضی جاها متاسفانه مثلا شیعه ها وضع مالیشون خوب نیست، مسیحی ها اتوبوس میگذارند و ماشین میگذارند بچه شیعه ها رو میبرند آموزش تو مدارس خودشون، بعد این بچه ها رو اعتقاداتشون خراب مونه. با اینا رو باید بگیم حرام است که تو اینجور مدارس بچه هاشون رو بفرستن. اصل خارج رفتن که طور نیست. نه اصلا خود همین رفتن ها توی مثلا، حالا اسم نبرم، فلان کشور مثلا چقدر شیعه وجود داره، فقط این شیعه هم به خاطر اینکه یک تاجر فرشی رفته بود اونجا فرش بفروشه و با زن و بچهش میره، دو چقدر آدم رو شیعه کرده. الان ما چند میلیون شیعه داریم فقط به خاطر اینکه یک، بله، میرعلی همدانی رفت به اون منطقه مثلا هیمالیا، اونجا چند میلیون آدم شیعه شده. نه اصل رفتن که طوری نیست، بلی فقط باید این لوازمش رو در نظر گرفت. به هر حال این راجبه این مسئله. یه نکته دیگه هم راجبه این مسئله عرض کنم و اون اینه که بله، همین حضرت معصومه سلام الله علیها، بله، همین صدام با همه جنایاتی که کرد، ولی صدام خب این کار خوب کرد دیگه، این همه ظلم کرد به عراقی ها و این همه آدم بی گناه و کش، خب این عراقی هم خب فرار کردند از عراق، هر جا رفتند یه دی رو شیعه کردند. الان این همه شیعه تو استرالیا به خاطر همینه که صدام آوارشون کرد رفتن اونجا، بله. و اما این مطلبی هم که امام فرمود درباره اخلاق، پس اعتقاداتم گفتم که اعتقاداتو چقدرش واجب چقدرش غیر واجب، و اما اخلاق، بین اخلاق یه اخلاق اصطلاحی هست، یک اخلاق به عنوان این که مثلا حالا ما عرفی داریم حرف میزنیم میگیم اخلاق، عرفن این که مثلا آدم کی ناخونشو بگیره یا چه جوری لباس بپوشه، عرفن اینا رو هم جز اخلاق حساب میکنند. ولی درستش اینه که اینجوری باید بگوییم، یه چیزهای اخلاقه یه چیزهای آدابه. این که مثلا من به بچه‌م یاد بدم که مثلا نمیدونم شلوار لی پاره، نمیدونم اینه که پارگیش مده، مثلا اینجور شلوار نپوش، این ربطی به اخلاق نداره، این آدابه، ولی خب اینا لازمه. یا این که مثلا یه چیزهایی آدابه، اما آدابه مثلا یهودیه، آدابه مسیحیه، اونا رو مواظب باشه، نمیدونم فلان چیز. این که بدونیم چی اخلاق، چه چیزی آدابه و چقدرش واجبه چقدرش غیر واجبه. متاسفانه چون اینا رو هم خیلی بحث نمی کنند یا نمی گند، و یه وقت من جایی رفتم دیدم که یه مسجدی یه مغازم داشت که مال مسجد بود، که مثلا درآمد اون مغازه رو خرج مسجد میکردن، اون مغازه‌ای که مال مسجد بود و خرج مسجد از اون در میومد، مغازه بت میفروخت، بت فروشی، همین بت بودا و این چیزا بود. متاسفانه اولا فرق بذاریم بین اخلاق و آداب، اون چیزایی که مربوط به روح انسانه میشه اخلاق، اون چیزایی که مربوط به اندام انسانه میشود آداب. اندام انسان این که چجوری لباس بپوشیم، کی حمام بریم، ناخون چگونه، چجوری غذا بخوریم، بشینیم، پا دراز بکنیم، نکنیم، بسم الله سر سفره بگوییم، نگوییم، از جلو خودش آدم غذا بخوره، نمیدونم چجوری غذا بخوره، با دست راست بخوره، با دست چپ بخوره، اینا میشه آداب. و آداب در یه حدیش واجبه، در یه حدیش مستحبه. تو روایاتم بیشتر آداب را ذکر کرده تا اخلاق. اخلاق را آدم اگر عقل سالمی داشته باشه با عقلش اخلاقو میفهمه، اما آدابو با عقل نمیشه فهمید. شما عقل ابو علی سینام داشته باشید آدابو یاد نمیگیرید، مگر اینکه بشنوید یک کسی به آدم بگوید، یک کلاس آدم بره یا توی یک کتابی بخونه. یعنی آداب چیزی نیست که با استدلال اینا به دست بریم، اینها ضرورتش بیشتره. یعنی پدر باید به بچه یه مقداری در یه حدی، یه حد اقلی آدابو یاد بده. وقتی یه جا مهمونی میخواییم بریم آدابش چیه، نمیدونم یک مهمون میاد خونمون آدابش چیه، این یه حد اقلی اینا لازمه. این که مثلا فرض کنید حالا مهمون اومد نامحرم هست، نامحرم کجا بشینه، محرم کجا بشینه، این چجوری برخورد کنه با نامحرم، اینجور آداب واجبه یاد بدیم به بچه. اخلاق صفاتیه که مربوط به روح آدمه، و صفات مربوط به روح آدمم که اخلاق تا ملکه بشود زمان میبره، ولذا دیگه بچه خودش به سن بلوغ رسیده. مقصودم اینه که اینکه امام فرموده اخلاق بهتر بود به جای اخلاق بگوییم چی؟ آداب. آداب بعضی هاش واجبه به بچه بیاموزیم، بعضی هاش هم مستحبه یا خوبه به بچه آموخته بشه. ولی مسائل اخلاقی مسائلیه که مربوط به روحه. اگر یک کسی عقل سالمی داشته باشه اخلاق یادش ندیدم خودش میفهمد اخلاق را، چون اخلاق استدلال داره، دلیل داره. و اخلاقم تا موقعی که حالت که اخلاق نیست، حالت یعنی اون موقعی که هنوز ملکه نشده. وقتی که اخلاق ملکه بشه زمان میبره، یعنی چند سال با یه کاری تمرین میکنه تا بشه ملکه، چند سال هم بخواد تمرین کنه تا ملکه بشه، دیگه بچه به سن بلوغ رسیده، دیگه به گردن خودشه. پس نه بینیم، ما اخلاق علمی که نمیخواییم، اخلاق عملی. ولی یعنی مثلا بین که به بچه یاد بدیم که حسود نباشه، به بچه یاد بدیم که اهل توکل باشه، و اینا با یه ملکه شده باشه. چون عرض کردم تا ملکه نباشه اخلاق نیست. خب بلدی، بلی زو دارم میگم که اخلاق لازم نیست بگه که امام اخلاق گفته، دارم میگم اخلاق لازم نیست بگوید، به جای اخلاقم باید چی میگفت؟ آداب. عرض کردم دیگه، عرض کردم که اخلاق مربوط به روح، آداب مربوط به اندامه. نه 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 نه، این کاملا جداست. یک کسی که تو خونه مردم نگاه میکنه شما بهش میگید که بد اخلاق یا بی ادب، کسی که جلو مردم پاهاشو دراز کرده بهش میگید که بی اخلاق یا میگید بی ادب. اون چی که مربوط به اندام انسانه اینا میشه آداب، ادب. اخلاق چیه؟ اخلاق اینه که من حسودم یا حسود نیستم. الان شما قیافه منو هر چه نگاه کنید میفهمید من حسودم یا نه؟ نمیفهمید. حسادت مربوط به روحه، توکل مربوط به روحه. بله، هر کدام از این دوتا متعاکسند در تأثیر و تأثیر. اخلاق روی رفتار اثر میگذارد، رفتار هم از اخلاق سر میزند. اینجوری هست که تأثیر و تأثیر دارد. اما به هر حال اخلاق یه چیز، آدابی چیز دیگه است. اینم شد مثل بس. دیگه حالا اونش بله حالا اون بهتر که بود، حق با شماست، ولی خودی حالا بخوایم اینا رو چیز کنیم دیگه خیلی طول میکشه، باید سریع اینا تمام بکنیم. بله ولی اون حق با شماست. اینقدرم تو کتابمون این چیزا اشتباه شده، نمیدونم همون کتاب آداب المتعلمین که بس آدابه، یا نمیدونم منیت المرید که بس فی ادب المفید و المستفید بس آدابه. اگر که اینا بس آدابن، پس چرا مثلا تو منیت المرید اخلاص اومده بس کرده؟ اخلاص دیگه بس. خب گفتم تأثیر و تأثیر دارد. بله آداب مقدمه، بله آداب مقدمه. بله زا من بچه یه نمیدونم 2 ساله و 5 ساله که نمیتونم بهش بگم حسود باش یا نباش، که این چیز حالش نیست که، اما میتونم بهش بگم ناخونه دو امروز نگیر، فردا که پنجشنبه است ناخون بگیر، نمیدونم کی حمام برو، یا مثلا ناخونه تو اینجوری بگیر نه اونجوری، یا سر سفره اینطوری بشین نه اونطوری. آداب ضرورتش بیشتره و اولم این چون بحث ما هم درباره بچه هست، باید بچه رو آداب بهش یاد داد. بله مثلا فرض اخلاق اسپینوزا رو نگاه کنید با یک کتاب مثلا اصول اوگلیدوس که یک کتاب هندسی و ریاضیه هیچ فرقی نمیکنه. اونجا اخلاقو که نمیشه یاد بچه داد که. بله صلی الله علی محمد.